بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه شناخت، پدید شناسی. صفحه 69. جبر و اختیار، کلیات و جزئیات. زندگی بشر به دو بخش کلی و جزئی تقسیم می شود. امور کلی شامل تولد و مرگ، زادگاه و قوم و فرهنگ، ازدواج و بلایاست و امور جزئی شامل خوردن، خوابیدن، جماع کردن، تفریح و معیشت می باشد. بشر در امور کلی زندگی مجبور و در امور جزئی زندگی مختار است. با آنچه که سرنوشت نامیده می شود همان امور کلی زندگی است که بشر در آن هیچ اختیاری ندارد و بشر در قبال کلیات زندگی خود دو عملکرد کاملا متفاوت دارد. عده‌ای با این سرنوشت می جنگند و آن را حق خود نمی دانند و عده‌ای تسلیم سرنوشت می باشند و تلاش می کنند که حق آن را دریابند و بر این اساس بشر به دو دسته کافر و مؤمن تقسیم می شوند. گروه اول کافران و دسته دوم مؤمنان می باشند. این خداوند است که کلیات زندگی هر بشری را تعیین می کند و تمام ستیزه بشر با خداوند نیز از این روست که بشر اختیار در امور جزئی زندگی را در شأن خود نمی داند و در طول تاریخ همیشه تلاش کرده است تا امور کلی زندگی را نیز در اختیار خود گیرد، که البته هیچگاه موفق نبوده است. از حدود دوران رنسانس که بشر توانست در علوم متفاوت به پیشرفتی چشمگیر دست یابد، تصور کرد که دیگر توانسته است بر امور کلی زندگی خود نیز فائق آید و آن را در ید اختیار خود گیرد. زیرا بشر اگر می توانست زمان مرگ خود را حتی اندکی به تعویق اندازد و یا که می توانست جنسیت جنین را معین کند و یا اگر می توانست زمان تولد هر نوزادی را معین کند، بیشک توانسته بود بر کلیات زندگی خود نیز فائق آید و تا مدتها چنین به نظر می رسید که بشر موفق شده است. اما این رویای زیبا چند سباهی به طول نینجامید، زیرا زمانی که بشر تصور کرد به واسطه اکتشافات و اختراعات و علوم خود دیگر هیچ مشکلی نیست که نتواند حل کند، مواجه با مشکلات و موانعی در زندگی خود گشت که از حل آن عاجز ماند. کلیات ظرف زندگی است و جزئیات مظروف آن. این که بشر در ظرف زندگی خود چه چیزی را بریزد و آن را با چه چیزی پر کند در اختیار بشر است. یا محبت یا شقاوت، یا تجاوز یا ایثار، یا راستی یا دروغ. و این اعمال جزئی است که ماهیت و چگونگی زندگی وی را رقم می زند، همان اعمالی که در روزمره خود انجام می دهد. زندگی انسان از لحظات و دقایق تشکیل شده است و انسان به میزانی که قدر لحظات زندگی خود را می داند در حال زندگی می کند، که این قدر شناسی همان ایمان و شکر خداوند است. هرچه انسان زندگی خود را به ماه و سال و ده تبدیل می کند، از حال زندگی خود دور شده و در گذشته و آینده گم و گور می شود. خروج آدم و حوا از بهشت همان خروج آنان از حال بود. این ابلیس بود که با بی ارزش کردن زمان حال و وعده خوشبختی در آینده، آدم و حوا را از بهشت خارج و به جهنم افکند، که جهنم چیزی جز گذشته پرستی و آینده پرستی نمی باشد. گذشته پرستی که به شکل نژاد پرستی خودنمایی می کند و آینده پرستی که به شکل بچه پرستی خودنمایی می کند. بشر میمینزانی که از حال و اکنون زندگی خود غافل است و تنها در فکر ساختن بهشتی در آینده است، از ذات خود که همان خودیت و خداییت وجودش است دور می باشد، که این دور شدگی باعث از خود بیگانگی و بی‌هویتی وجود اوست و او برای کسب احساس وجود و هویت ناچار است که یا به نژاد خود در گذشته و یا به اولاد خود در آینده پناه برد و بدین گونه برای خود هویتی بسازد. اما شیطان چگونه میتواند بشر را از حال زندگی خود غافل کند؟ شیطان چنین در گوش فرزند آدم نجوا میکند: ای فرزند آدم، تو بزرگتر از آنی که تمام عمرت را صرف امور روزمره کنی. تو باید تمامی دنیا را در سیطره خود بگیری، پس وقت خود را صرف امور روزمره مکن و به آینده بیندیش. بشر همیشه خود را برتر از خوردن و خوابیدن و جماع کردن دانسته و از این که تمام عمر خود را صرف امور غریزی کند رنج کشیده است و به شکل‌های متفاوت تلاش کرده تا از این غرایز فرار رود. اما بشر در لعن این غرایز حیاتی با دو مشکل عمده روبرو بود. اول اینکه تنها به واسطه ارضای همین غرایز حیات دنیوی او ممکن می شود و از سوی دیگر تمامی لذت‌های او نیز در ارضای همین غرایز پدید می آید. همین دو عامل مانع این می شد که بشر بتواند دست از این غرایز بردارد. پس او باید تلاش می کرد در عین ارضای غرایز خود که تمامی روزمره او را اشغال می کرد، زمانی را نیز برای اثبات برتری و بزرگی خود داشته باشد. و بدین گونه بود که بشر عاشق سرعت شد و تمام هم و غم خود را بر این گذاشت تا با اختراع اسباب‌های متفاوت زمان کمتری را صرف غرایز حیاتی خود کند و به همین دلیل آنچه که امروزه تعیین کننده کیفیت یک کالای تکنولوژیکی است، میزان سرعتی است که دارد. بشر دیگر وقت نداشت تا برای غذا پختن و تهیه پوشاک و مسکن و رفت و آمد عمر خود را تلف کند. حال که او نمی توانست عمر خود را طولانی کند، باید زمانهایی را که صرف ارضای غرایز حیوانی خود می کرد صرف جویی می کرد تا عرض زندگی خود را بیفزاید و زمان لازم برای اثبات بزرگی خود داشته باشد. اما درست زمانی که بشر تصور کرد با اختراع ماشین موفق شده که بسیاری از زمانهای تلف شده را صرف جویی کند، با مشکل دیگری روبرو شد و آن هم تورم زمان بود. زیرا بشر فراموش کرد که این همه کارها برای چه بوده و حال باید او به دنبال کشف راه‌های جدید برای از میان بردن این زمان اضافی بود. زمانی که بر روح او سنگینی می کرد و امروز هر فردی در تلاش است که بسته به شرایط خود این زمان اضافی را از میان بردارد. شغل، تفریحات، مسکرات، مواد مخدر و غیره، همه و همه روش هایی برای از میان بردن تورم زمان است. درست است که کلیات زندگی در اختیار بشر نیست، اما این ما هستیم که با رفتارها و کردارهای جزئی خود کل زندگی من را سمت و سو می دهیم و باطن آن را معین می کنیم، که اگر چنین نبود تمامی آنچه که دین نام دارد و تمام آنچه که مسئولیت و حساب و کتاب اعمال است امری پوچ و باطل بود. گرچه بشر امروز به میزانی که نمیخواهد مسئول اعمال جزئی خود باشد ترجیح میدهد که خود را مجبور بداند و بر این اساس تمامی بار گناهان خود را بر دوش سرنوشت بگذارد. هر انسانی به میزانی که به اعمال جزئی خود در روزمره بها میدهد در حال قرار دارد و از زندگی در خاطرات گذشته و تخیلات در آینده میرهد و و بدین گونه دارای هستی می گردد که این هستی عین اختیار و آزادی است و هر انسانی به میزانی که دقت و تفکر در اعمال روزمره را در شأن خود نمی یابد به خاطرات گذشته و تخیلات آینده پناه می برد. گذشته ای که از میان رفته است و آینده ای که نیامده است و همین امر ایجاد کننده احساس نیستی در وجود او می گردد. احساس نیستی که به او بیقراری می دهد. چون این انسانی همیشه خود را مجبور می یابد. انسان می تواند لحظات زندگی خود را سرشار از محبت، گذشت، تواضع و راستی کند و یا می تواند برای دست یافتن به بهشتی موعود در آینده دروغ بگوید، ظلم کند و شقاوت پیشه کند که در این صورت آنچه که از حال زندگی به او می رسد تماما تلخی و بار زمان است. آنچه که حال را در وجود انسان تبدیل به مقام وجودی می سازد و لحظات را در وجودش حل می کند عشق و محبت و راستی است. و آنچه که حال را در وجود انسان نابود می سازد و لحظات را تبدیل به باری ثقیل بر روح می سازد شقاوت، دروغ و ظلم است. پس اگر خداوند انسان را دعوت به راستی، خوبی و پاکی کرده است، تنها به خاطر جهنم پس از مرگ نیست، بلکه به سبب این است که انسان بتواند از لحظات زندگیش برخوردار شود و به قولی اهل حال گردد. بنابراین مهم است که انسان کجا زندگی می کند و چه هوایی را استنشاق می کند و مهم است که انسان چه غذایی می خورد و چه آبی مصرف می کند و مهم است که انسان چه پوشاکی بر تن می کند و مهم است که انسان کجا و چگونه می خوابد و مهم است که انسان با چه کسی دوستی می کند و لحظات روزمره خود را در کنار چه کسی می گذراند و مهم است که انسان با چه کسی و چگونه جمع می کند و حتی مهم است که انسان چگونه اجابت مزاج می کند و مهم است که انسان دقایق روزمره خود را چگونه می گذراند. پس بیایید به جزئیات زندگیمان اهمیت دهیم تا باطن سرنوشتمان را آنچنان که شایسته است رقم بزنیم. فلسفه جهانی شدن. بی تردید معضله جهانی شدن یک جنبه واقعی دارد و یک معنای کاملا سیاسی اقتداری. جنبه واقعی آن تماماً محصول رشد تکنولوژی مخصوصاً در عرصه ارتباطات جهانی است که مولد اقتصاد و فرهنگ جهانی نیز می باشد. ولی جنبه سیاسی آن امری از جانب ابرقدرت‌ها و شرکت‌های چند ملیتی است که اقتصاد و فرهنگ بومی را دشمن درجه اول خود می دانند که این یک واقعیت است. جهانی شدن در یک کلمه چیزی جز همسان شدن افراد بشری در سراسر جهان نیست که میزان این همسانی هم بیش از آن که تمدن غرب و یا قدرت‌های خاصی باشند، خود تکنولوژی است که قدرت خود را حتی بر ابرقدرت‌ها هم تحمیل کرده است. در واقع آنچه که تمدن غرب نامیده می شود همان تمدن تکنولوژیستی حاکم بر جهان است و غربی بودن آن بدان دلیل است که غرب مهد اولیه تکنولوژی خواست. امروزه بیش از هر زمانی فلسفه مارکس از این بابت درست از آب در آمده است که فرهنگ حاکم بر جوامع معلول و روبنای شکل ابزار تولید و روابط اقتصادی است. به طور مثال شاهدیم که در همه جای جهان همه کسانی که مثلا با یک تکنولوژی واحدی سر و کار دارند دارای فرهنگ و خلق و خوی واحدی می شوند و نیز همه کسانی که کالاهای مشترکی مصرف می کنند دارای فرهنگ مشترک و واحدی می شوند. البته این یک ضایعه انسانی است و ولی متاسفانه واقعیت دارد. این همان قدرتی است که سنت‌ها را در هم شکسته و اعتقادات را پوچ نموده است. فقط یک انسان مؤمن و عارف می‌تواند ایمان و هویت خود را در چنین جهانی حفظ نماید و اکثریت قریب به اتفاق مردمان جهان چنین نیستند. و بدین گونه است که حتی ملی ترین و دینی ترین حکومت ها و جوامع نیز دیر یا زود در مقابل این قدرت تکنولوژیکی تسلیم می شوند و دست از مقاومت بر می دارند، زیرا بقای خود را در خطر می یابند. و اما از منظر معرفت دینی این واقعه دارای چه حقی می باشد؟ بدون شک آن دین و ایمان و هویت و فرهنگی که مشروط و مقید به شرایط مادی و اقتصادی و دنیوی است در هر حال بی‌ریشه است و عمری ندارد و در هر امتحانی لو می‌رود و امروزه در آخر الزمان که جز دین خالص و ایمان قلبی ارزش ندارد، فرهنگ قهار تکنولوژیستی حاکم بر جهان همه مذاهب و سنت‌های مشرکانه و منافقانه و سوری را نابود می‌کند. عمر تاریخی این هویت و فرهنگ بشری به سر آمده است، یعنی عمر تاریخی مذهب اکراهی و ریایی و موروثی به سر آمده است و این حق جهانی شدن است. امروز به یاری تکنولوژی بسیاری از آرزوهای بهشتی بشر که قرار بود در آخرت محقق شود در همین دنیا رخ می دهد و این یکی از علل درجه اول ظهور کفر جهانی در قلمرو به حاکمیت مطلقه تکنولوژیزم می باشد. بی تردید این کفر بی ریا بهتر از دین ریایی و بی ریشه است. کفر بی ریا همسایه ایمانی خالص و قلبی می تواند باشد. خانه نشین بودن از فرط بی چادری ارزشی ماندگار ندارد. امروز دینی که عارفانه و عاشقانه نباشد محلی از اعراب ندارد و این حق دین خداست که این حق به جبر روی می نماید. حق آمد و باطل رفت، زیرا باطل رفتنی بود. آیا براستی کفری جهانی و یک دست و بی ریا بهتر از صدها فرقه مذهبی ریاکارانه و بی ریشه نیست؟ این کفر جهانی زمینه یک ایمان جهانی می تواند باشد و بدون شک زمینه ظهور امام مطلق و ناجی موعود است و به قول مولانا کافر نشدی حدیث ایمان چه کنی؟ بدون شک این کفر جهانی هم امامی جز تکنولوژی ندارد که دعوی نجات و خوشبختی بشریت را دارد و در واقع همان دجال آخر الزمان است. این دجال و صاحبان جهانیش روی در روی امام آخر الزمان قرار خواهند گرفت و این نبردی است که سرنوشت نهایی بشریت بر روی زمین را رقم خواهد زد. فلسفه دموکراسی. دموکراسی نه در تعریف سیاسی آن بلکه در تعریف تاریخی و اجتماعی آن دارای حقی عظیم است که معمولاً به ندرت مورد ملاحظه است و آن به معنای مردمی شدن و عمومی شدن امور خاص می باشد که در طول تاریخ فقط مختص افراد و گروهی ویژه بوده است، مثل حکومت، رهبری، نبوت، تفسیر علم و هنر، آزادی، عیش و رفاه و آسایش. بدین لحاظ بایستی عصر جدید را عصر عام شدن امتیاز خاص نامید. و نیز این که نخستین دموکرات‌های حقیقی در تاریخ که این امتیازات ویژه را در اختیار عوام و مخصوصاً مستضعف‌ترین طبقات جامعه قرار دادند، انبیای الهی بودند که همواره در نزدیک‌ترین حد آنان بردگان و کنیزکان قرار داشتند که به عالی‌ترین مدارج معنویت و علم و رهبری نائل می‌آمدند. این همان معنای انقلاب است. در واقع نخستین بذرهای دموکراسی را پیامبران خدا و اوصیای آنان در تاریخ افشاندند، ولی مردم هرگز نتوانستند این حقوق را برای خود در طولانی مدت حفظ کنند و به واسطه زور و تزویر دشمنان تاریخی خود یعنی شاهان به انقیاد کشیده شدند و خلعیت گشتند. بدون تردید مهمترین بستر رشد تاریخی مردمی شدن و عمومی گشتن امتیازات همانا توسعه سوادآموزی است. در واقع بایستی سوادآموزی را اساس دموکراسی دانست که نخستین بانیان این امر نیز انبیای الهی بودند که از حضرت ادریس آغاز شد و در پیامبر اسلام به اوج اهمیت رسید و این امر از فرایض دینی قلمداد شد. و اما براستی سوادآموزی یعنی امر خواندن و نوشتن چگونه توانست منشأ کسب سایر امتیازات مادی و معنوی دیگر شود؟ این واقعه در نفس بشری چه تغییر و تبدیلی پدید می آورد؟ فی‌المثل آزادی خواهی یا میل به رهبری و اراده به سایر قدرت‌های مادی و معنوی چه ربطی به سواد دارد؟ و این مسئله آنگاه بیشتر خودنمایی می کند که بسیاری از پیامبران خدا را بی سواد و امی می یابیم و نه اهل سواد و علم و اشرافیت. در این واقعه خود یک تناقض بزرگ نهفته است. دموکراسی به معنای تقسیم قدرت‌های مادی و معنوی بین همه مردم است. گویی خداوند نخست قدرت خیش را به انگشت شماری از انسانها یعنی انبیا تعویض نمود و سپس از طریق آنان به کل بشریت تقسیم کرد و این همان جریان خلافت است که مقصود خداوند از خلقت انسان می باشد. دموکراسی به معنای نزول خداوند از آسمان به زمین است، همانطور که در مقام الوهیت ذاتش نیز همواره یک خلیفه مطلق دارد یعنی امام که مظهر ذات وحدانی اوست، ولی صفات خود را به سایر مردمان بخشیده است. در واقع سیر تاریخ بشری چیزی جز همین جریان بشری شدن خدا نیست که دموکراسی نامیده می شود، که غایتش در آخر الزمان ظهور ناجی موعود مستضعفین است. در نخستین آیاتی که به پیامبر اسلام وحی شد یعنی سوره علق، سخن خدا فقط بر سر خواندن و قلم و تعلیم است. و اما چرا امروزه که امکانات دموکراسی فراهم است مردمان جهان هنوز هم تحت سلطه مستکبرین هستند و نظام دموکراتیک نمایشی دروغین بیش نیست و فقط حاکمیت مستکبرین نامرئی و پیچیده گشته است؟ این به دلیل فقدان و نقصان ایمان مردمان است که قادر به حمل این امانت الهی نیستند و قدرت حکومت بر خود را ندارند و دارای اتکای به نفس نمی باشند و هنوز در جستجوی جباران هستند و شاهان را می پرستند و نه خدا را. فقط یک جامعه خداپرست مؤمن می تواند به معنای راستین دموکراتیک باشد؟ بلا غیر. دموکراسی اساس و محور و هدف تاریخی نبوت ها بوده است و در جامعه امام زمان علیه السلام محقق خواهد شد. دموکراسی غیر دینی ممکن نیست و تا زمانی هم که اکثریت مردمان مؤمن نیستند حتی دموکراسی غیر دینی هم ممکن نیست. دموکراسی جمال دنیوی دین است. ای مساوی MC2 یک تفسیر عرفانی. ای مساوی MC2 فرمول معروف آلبرت اینشتین می باشد که از اساس نظریه نسبیت است. این فرمول را مهمترین و در این حال افسانه ای ترین بیان ریاضیاتی از کائنات نیز دانستند. از این فرمول جدال انگیز عصر جدید چنان برمی آید که هر چیز دارای جرم در جهان هستی اگر به سرعت نور برسد تبدیل به نور می شود که بی وزن ترین پدیده در عالم است. این بدان معناست که کل کائنات و عالم ماده و طبیعت حاصل انقیاد و کاهش سرعت نور و یا حاصل انقباض نور است. یعنی هر چیزی در عالم ماده از جنس نور و دارای ذرات نوری است و نور همان ماده اولیه ساختار جهان است. در اینجا به حکمت اشراق از شهاب الدین سهروردی می رسیم که حدود 1000 سال پیش جهان هستی را از نور دانسته است. ولی فرمول مذکور که بیش از آن که یک فرمول فیزیکی باشد فرمول فلسفی تلقی می شود و دارای ماهیتی متافیزیکی است، بیان دیگری هم دارد و آن این که اگر هر جرمی در عالم ماده به سرعت مجذور نور برسد تبدیل به انرژی مطلق می شود که این حدود 300,000 مرتبه از نور رقیق‌تر و سبکتر و منورتر است. و این همان معنای فیزیکی نور نور در عرفان اسلامی می باشد که به مثابه ذات نور است که نور آفتاب در قبال آن به ظلمت می ماند. این نور نور در بیان عرفانی و اسلامی آن همان نور ذات پروردگار جهان است. همانطور که در قرآن کریم نور از اسماء خداوند است و تنها اسم مادی او تلقی می شود که در کائنات حضوری محسوس دارد، علی علیه السلام نیز در دعای جوشن کبیر خداوند را نور نور می نامد. آلبرت اینشتین یکی از عجیب‌ترین دانشمندان تاریخ است، هم به لحاظ نبوغ هم به طرز فکر و روش زندگانی. وی یک یهودی آلمانی و آواره بود که همواره از مدرسه فراری و بیزار بود و در جوانی با محفل مادام بلاواتسکی عارفه شهیر روس آشنا شد و دچار انقلاب روحانی گردید و در اواخر عمرش نیز دوباره روی به سوی معرفت نفس نمود و کل علوم و فنون را به مسخره گرفت و لذا متهم به جنون گردید. قابل ذکر است که این دانشمند حکیم یکی از بانیان و باعثان ساخت بمب اتم بود و از این عمل خود تا آخر عمرش دچار ندامت و افسردگی شدید گردید و انزوا گزید و در تنهایی از دنیا رفت. و نیز این که ایشان از جانب گردانندگان دولت نوبنیاد اسرائیل نخستین کاندید ریاست جمهوری این دولت شد ولی سر باز زد و حتی از تایید این دولت اکراه نمود، ولی تحت فشار افکار عمومی آمریکا و صهیونیسم مجبور شد که بالاخره به واسطه پیامی دولت اسرائیل را تایید کند، ولی خداوند او را از این خطای بزرگ باز داشت، زیرا در حالی که مشغول نوشتن چنین نامه‌ای بود جان سپرد. فلسفه رمضان. گرسنه شو تا مرا ببینی. حدیث قدسی. فلسفه رمضان فلسفه گرسنگی است و درست به همین دلیل ماه رمضان ماه علی علیه السلام است، چرا که علی علیه السلام گرسنه ترین انسان تاریخ است و درست به همین دلیل است که می گوید من هرگز خدای نادیده را پرستش نکردم و در هر چیزی اول خدا را و سپس آن چیز را می بینم. خداوند به پیامبرش در معراج می گوید گرسنه شو تا ببینی مرا. در واقع گرسنگی همان راه و راز معراج رسول نیز بوده است و این واقعه نیز در ماه رمضان رخ داده است. گرسنگی فقط موجب سلامت روح نیست بلکه موجب سلامت تن نیز می باشد. همانطور که علی علیه السلام می گوید گرسنگی و بیماری در یک جا جمع نمی شود. یعنی هرگز شکم گرسنه بیمار نمی شود و این ادعا درست برخلاف دانش مدرن می باشد که امروزه به ابطال همه جانبه تا سرحد خود براندازی رسیده است. علمی که علی علیه السلام بر بشریت عرض نمود جز از درب گرسنگی قابل حصول نیست، زیرا علم اونیز از همین راه آیدش گردید و اصحاب صوفی نیز که تنها کسانی بودند که به جنبه‌ای از علم او دست یافتند نیز جملگی اصحاب گرسنگی اختیاری بودند. سلمان، کمیل، مقداد، دوست او یعنی محمد صلی الله بانی این راه بود و از همین رو می فرمود من فقط از بابت فقر خود بر بشریت فخر می کنم. فلسفه رمضان، فلسفه نزول قرآن بر قلب مؤمن نیز می باشد، زیرا تا شکم گرسنه نشود دل مؤمن تشنه حق نمی شود، همانطور که رمز در لغت عرب به معنای آتش است، آتش دیدار حق. فلسفه رمضان فلسفه معراج است، همانطور که اقامه صلات برای رسیدن به یاد قلبی خداست و به خودی خود هدف نیست، روزه هم برای رسیدن به مقام قناعت و کمخوری دائمی است، وگرنه ماه رمضان ماه عیش و عشرت و شکمچرانی خواهد بود و لذا متعاقد این ماه بیماری ها عود می کند و کفر افزون می شود. ولی بسیار جای تأسف است که همه امور عبادی مبدل به ضد خود گشتند. نماز ضد ذکر، روزه ضد گرسنگی و اسلام ضد اسلام. کسی که حق گرسنگی را درک و تجربه نکرده باشد نمیتواند از گوهری دین محمد صلی الله و عرفان علی علیه السلام بهره ای داشته باشد. کسی که فقر و گرسنگی را نکبت می داند و نه نعمت، اصولاً از دین خدا بهره ای ندارد. کسی که بر سر سفره چرب شاد است و بر سر سفره ساده اخ می کند، کافر است. حدیث قدسی. امروز شاهدیم که همه امراض و مفاسد به گردن فقر و گرسنگی افتاده است و از این لحاظ حتی گوی سبقت را از فرهنگ غرب هم رو بوده ایم و کمونیسم و ماتریالیزم را روسفید کرده ایم و به همه آموخته ایم که هر فساد و فحشا و دزدی و تبهکاری را به گردن فقر بیندازیم. معلوم نیست که از میان این همه احادیث در عظمت عزت فقر و گرسنگی و قناعت چرا فقط این حدیث مشکوک برد زبان عالم و عامی شده است که آن را که معاش نیست معاد نیست. با این حساب بایستی پیامبر صلی الله و علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام و اصحاب صفه را جملگی کافر مطلق بی معاد دانست، زیرا همه آنها از گرسنگی سنگ به شکم می بستند و خدا را به چشم خود می دیدند. آیا معادی برتر از این ممکن است؟ شاید هم منظور از این حدیث این باشد که آدم گرسنه در همین دنیا به معاد می رسد و لذا معاد اخروی ندارد. کسی که گرسنگی را نمی شناسد از شناخت روحانی بیگانه است. علی علیه السلام چربی بدن را بزرگترین حجاب علم و دین می داند و سلامت تن و اعتلای روح و رشد دین و علم را در گرسنگی آدرس می دهد. این فلسفه رمضان است، گرسنگی درمانی. کسی که گرسنگی را نمی شناسد امام را نمی شناسد و رضا خدا را نمی شناسد، زیرا خود را نمی شناسد. کسی که گرسنه را دوست نمی دارد دشمن دین است. سوره ماعون. زیرا امام گرسنه ترین انسان هاست. فلسفه بنی اسرائیل. در قرآن کریم در دو آیه به طور واضح مذکور است که خداوند بنی اسرائیل را بر جهانیان برتری داده است. برخی از علما و مفسران جهان اسلام این آیات را در نهان و آشکار از جمله دخل و تصرفات منافقان یهود در صدر اسلام و در دستگاه عثمان خلیفه سوم می دانند که تحت نظر آنان این کتاب یعنی قرآن جمع آوری شد. همانطور که بسیاری از علمای شیعه بر این باورند که قرآن حقیقی همان بود که علی علیه السلام تدوین نمود که مورد قبول دستگاه خلافت واقع نشد و به طرزی اسرارآمیز محو گردید و این قرآن که معروف به قرآن علی یا کتاب علی می باشد در نزد امام زمان علیه السلام است و از جمله نشانه های حقانیت ظهور او در آخر الزمان است. و اما برخی دیگر از علمای اسلامی و شیعی بر این باورند که این کتابی که به نام قرآن در نزد مسلمین است کاملا درست و مبرا از هر دخل و تصرفی می باشد، ولی برخی آیات در جایگاه خود قرار ندارند. ما خود به عقل و تجربه‌ای که درباره این کتاب داریم تا به امروز این نظریه دوم را به حقیقت نزدیک‌تر می‌دانیم، هرچند که قرآن علی علیه السلام را نیز تصدیق می‌کنیم که نوعی تدوین ویژه بر اساس شأن نزول بوده و گویی دارای هفت فصل یا وادی بوده است که مد نظر عارفان شیعی نیز می‌باشد که هفت شهر عشق و معرفت را پدید آورده است. و اما درباره این دعایه مذکور که بنی اسرائیل را مخاطب ساخته است باید گفت که در این دعایه از لفظ فضل استفاده شده که بر طبق معارف قرآنی نوعی برتری می باشد و آنان را بر عالمیان تفضل داده است که امتحانی می باشد بر آنان. این یک واقعیت جهانی است که امروز نیز شاهدیم که اکثریت ارکان علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی تمدن مدرن بر اساس دستاوردهای دانشمندان یهود بنا شده است. می دانیم آنچه که تمدن غرب نامیده می شود اساساً به لحاظ علمی و فنی و سیاسی و اقتصادی محصول تبدیل و تلفیقی است که از تمدن یونانی و مسیحی به واسطه دانشمندان و فلاسفه یهود صورت گرفته و حتی از عناصر اسلامی و ایرانی هم بهره گرفتند. همانطور که حضور دانشمندان یهود در تکوین و تکامل تمدن اسلامی نیز از همان صدر اسلام کاملا مبرهن است. این حضور و نقش را حتی در تکامل و تطور تمدن ایران باستان و خاصه در عصر هخامنشی شاهد بوده ایم. نقش دین و حکمت به لحاظ قدمت تاریخی آن و پراکندگی این قوم در سراسر زمین در همه فرهنگ ها و تمدن های جهان غیر قابل انکار می باشد. امروز نیز شاهدیم که بسیاری از ارکان تمدن مدرن غرب بر اساس اندیشه های متفکران یهود استوار است. آلبرت اینشتین، کارل مارکس، زیگموند فروید، فرانس کافکا، ادموند هوسرل، اسپینوزا و غیره. هرچند که جمله این بزرگان یهود در عصر خود از جانب مرکز مذهبی خود مورد طرد و لعن و تکفیر بودند، اگر آثار فکری همین چند دانشمند و فیلسوف بزرگ را از تمدن مدرن غرب حذف کنیم، تقریبا تصوری از این تمدن ممکن نخواهد بود. می‌دانیم که قوم یهود به لحاظ تاریخی از نخستین بانیان سواد آموزی، ذوب فلز، بانکداری و علم سیاست و کشورداری نیز بودند. می‌دانیم که فیلون نخستین فیلسوفی بود که فلسفه ارسطو را یهودی ساخت و نظام حکومت کلیسایی را پیریزی نمود. این قوم از استعداد ویژه‌ای در تبدیل دین به دنیا برخوردار بوده و لذا بانی مدنیت مادی محسوب می شود و پدر تمدن مادی غرب است. این واقعیت اساس فلسفه سیاسی هرتزل، فیلسوف یهودی قرن بیستم آلمان شد که به صهیونیسم موسوم است و دعوی حکومت جهانی دارد و امروزه نیز شاهد حضور مافیایی آن در پس پرده حاکمیت امپریالیسم غرب می باشیم. همانطور که در قرآن کریم می خوانیم که سامری نخستین کسی از یهود بود که در زمان حضرت موسی با استفاده از برخی حکمت‌های موسوی موفق به اختراع آن گوساله حیرت‌آور شد که سخن می گفت و همه پیروان موسی را در زمان حیات خود او فریب داد. این تبدیل دین به دنیا و تبدیل حکمت به حکومت از ویژگی تاریخی این قوم بوده است و به همین دلیل خداوند در کتابش آنان را بیش از هر قومی مورد سرزنش و وعده‌های عذابش قرار داده است. به هر حال این رازی حیرت آور در تاریخ تمدن و مذهب است که تا به امروز ادامه دارد و همینک نیز بخشی از این قوم در سرزمین فلسطین باعث بزرگترین تشنج در جهان است و می رود که سرنوشت این تمدن را رقم زند. حضور مافیایی و مخوف و به غایت مرموز این قوم در سرنوشت ملل و مذاهب جهان امری بس در خور تأمل است و شایسته است که به راستی فلسفه‌ای تحت عنوان فلسفه بنی اسرائیل مورد مطالعه و تحقیق اهل معرفت باشد، زیرا تاریخ بشر و خاص بشر مدرن شدیداً با سرنوشت و ماهیت این قوم گره خورده است و از آن راه گریزی ندارد. به زبان ساده تر باید گفت که این قوم بنیانگذار دجالیت در جریان تاریخ بشر بوده است و دجالان هر عصری سربرآورده از کارخانه تبدیل دین به دنیا و تحریف بسیار مکارانه آیات خداست که متفکران این قوم در رأس این کارخانه قرار داشتند. سر باد و هوا. جهان معلق در هواست و مرتبط به واسطه باد است و انواع بادها. باد را همان حرکت و جریان هوا نامیدند که بر اشکال گوناگونی برخواسته از مبادله بین اشیاء و اجرام و مناطق متفاوت جوی می باشد که یکی از معروف ترین بادها حاصل مبادله دما بین اجرام و کرات و مناطق متفاوت زمینی می باشد. بدین ترتیب بادها و طوفان‌های مغناطیسی هم داریم که مشهورترین آنها طوفان‌های خورشیدی است. جاذبه بین کرات هم از همین مقوله است. در اینجا باد یک پدیده و معنای بسیار کلان است که طیف وسیع و متنوع دارد که هوای نفس و باد اندیشه و طوفان عواطف و عشق هم نوع بسیار ویژه و انسانی آن محسوب می شود. فاصله و خلأ بین ذرات و کرات و اشیاء را هوا می نامند و این هوا به اشکال گوناگونی دارای حرکت است، یعنی حاصل باد است که کل موجودات عالم را به هم مرتبط می سازد و به وحدتی جهانی می کشاند. می دانیم که طبق مکاشفات و قوانین علم فیزیک جهان ماده از ذرات پدید آمده است که هر ذره‌ای چون اتم نیز باز متشکل از ذرات کوچکتر است تا آنجا که عاقبت این تجزیه به ذره‌ای فرضی می رسد که ضد ماده خوانده می شود که در واقع همان عدم می باشد. در واقع در دل هر ذره‌ای هوا حضور دارد و کل عالم ماده بر عدم استوار است که همان هوا و خلأ مطلق می باشد. یعنی جهان هستی در جریان تجزیه مبدل به عدم می شود و همه آنچه که به صورت اشیاء و کرات حضور دارد یک صورت نمادین و خلاف واقع است و گویا پندار محضی است و وضعیت نهایی همان عدم و یا هوای محض می باشد که همان باد محض است که در زبان قرآن ری نامیده شده است که اساس روح است. در واقع کل جهان ماده در روح شناور است و صورت روح است و انواع درجاتی از انبساط و انقباض روح. ارواح جمادی، ارواح نباتی و حیوانی و بشری و ارواح بادی و نهایتاً روح محض و واحد که کل جهان را در بر گرفته و به هم متحد و متصل نموده است. در فیزیک نظری این قانون تجربه شده است که اگر انسان بتواند حجم هر چند اندکی از فضا را مطلقاً از ذرات تهی سازد، خلأ مطلق پدید می آید که همان عدم است و کل کائنات در همان حجم اندک فرو می ریزد. مثلا 1 میلیمتر مکعب خلأ مطلق پدید آورد که همان نابودن است. به واسطه همین مقدار نابودی میتواند کل جهان هستی را نابود سازد و میدانیم که کل فیزیک اتمی در جریان ساختن راکتورهای اتمی و تبدیل عناصر به یکدیگر و ساختن بمب اتمی حاصل پدید آوردن یک خلأ نسبی است که این همه قدرت تخریب و نابودی دارد. در واقع آنچه را هم که ریح محض یا روح می نامیم همان آستانه عدم است و یک لحظه مانده بر نابودی و بدین گونه است که عارفان در وادی فناست که قدرت حضور پروردگار و روح و اراده او را درک می کنند که البته این واقعه حاصل تزکیه نفس از مادیات جهان و پاکسازی دل از هرچه غیر خدا می باشد. یعنی دل خود را بر آستانه خلأ مطلق یا روح می رسانند تا قدرت دریافت روح الهی را می یابند. در حقیقت بنیاد جهان و انسان برباد است الا اینکه انسان بتواند خود را به آستانه روح برساند و از این بی بنیادی نجات یابد. ذات هستی بر نیستی قرار دارد. فلسفه فطر. ماه رمضان ظهور عرصه امکان ظهور فطرت الهی از ذات انسان مؤمن است، چرا که نفس بشر در این ماه به غایت تقوا رسیده و این ظهور را میسر می نماید. شب قدر هم شب انتخاب این فطرت است تا وعدگاه یعنی عید ظهور این انتخاب. عید یعنی روز تحقق وعده و عهدی که انسان با خداوند بسته است و صورت زمینی قیامت است که امکان هر ساله اش برای مؤمنان اهل عهد میسر شده است. اگر آدمی بداند که چیست رمضان و چیست شب قدر و چیست عید فطر، هرگز تا ابد خودش را از بابت این همه غفلت کبیر نمی بخشد. اگر ماه رمضان، ماه معراج محمدی و نزول قرآن و شفاعت علی علیه السلام و شب انتخاب سرنوشت خود و رسیدن به قدر حیات و هستی خیشتن است، پس جز از درب امامت به هیچ چیزی نمی رسد، چرا که حق و قدر ازلی انسان رسیدن به خدا در یک انسان است که امام نامیده می شود. چرا که آن نجات و هدایت عظیم جز به واسطه وجود امام ممکن نیست، وگرنه هیچ کس به اندازه ابن ملجم نماز نخواند و روزه های مستحبی نگرفت و نهایتا امام کش شد و این بود حق و قدر کسی که حضور خدا را در وجود انسان نمی پذیرفت و همچون ابلیس مقام خلافت و دوستی آدم با الله را تصدیق نکرد. پس عید فطر برای اهل عبادت به مثابه رسیدن به یکی از دو فطرت است. فطرت الهی و فطرت ابلیسی، فطرت اعلایی و فطرت اسفلی. یکی تحقق عبادات با امام است و دیگری بی امام، چرا که عبادت انسان بی امام عبادت کفر و سجده بر ابلیس در دوزخ است، چرا که ابلیس بزرگترین عابد و پرستنده خدای بی خلیفه خداست. آن که بی امام نماز خواند و روزه گرفت به فطرت ابلیس بازگشت و وعدگاه ابلیس گشت و امام را در خود کشت.